الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. السلام علیک یا بقیت الله. سلام و درود و ارادت و تحیت به محضر یکایک که شما دوستان عزیزم، خانم ها، آقایان محترم، بیننده های گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده حبل المتین به نام نامی مولا و آقا جانمون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. امشب هم برنامه را آغاز میکنیم و عرضه میداریم السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده السلام علیک یا امیر المؤمنین. خیلی خوشحالیم که امشب با شما هستیم و در کنار شما. جا داره که ما هم به نوبه خودمون در برنامه حبل المتین یک یادی بکنیم از عزیزان جان باخته و شهید در حادثه تروریستی کرمان، که تعدادی از زنان و کودکان بیگناه مظلوم به خاک و خون کشیده شدند فقط به جرم این که برای شرکت در مراسم یک سردار ملی، مراسم سالگرد سردار دلها، حاج قاسم سلیمانی به کرمان رفته بودند یا اهل کرمان بودند و در مراسم شرکت کرده بودند. واقعا جای تأسف و تأثر داره و اینکه باید انتقام جدی و سخت گرفته بشه از همه بانیان، از همه کسانی که پشت این قضیه و این جنایت هستن. حالا به ظاهر ممکنه داعش آمده و مسئولیت این جنایت رو بر عهده گرفته، قطعا دستهای پنهان دیگه‌ای پشت کار هست که اونها باید مجازات بشن و قطعا این اتفاق خواهد افتاد. درود میفرستیم به روح پاک و مطهر همشون و باز یاد میکنیم از شهدای مظلوم فلسطین غزه به عدد 22800 شهید رسید. یعنی هر روز که میگذره تعداد شهدا بالاتر میره و همچنان حاکمان بزدل و ترسوی عرب و برخی از حکام دنیا ساکتن و هیچ حرکتی انجام نمیدن و همچنان رژیم صهیونیستی در حال جنایت است. انشاءالله که روزی شاهد نابودی اسرائیل جنایتکار و همه ظالمان و مستکبران عالم باشیم و انشاءالله پیروزی اسلام و مسلمین. با افتخار در کنار شما هستیم و برنامه زنده حبل المتین رو تقدیم میکنیم. طبق معمول ما مباحث رو خواهیم داشت، درس‌هایی از امامت و ولایت که به بحث‌های خیلی خوب و ارزشمندی رسیدیم. انشاءالله بخشی از برنامه هم اختصاص پیدا می‌کنه به شما مخاطبین عزیز و نازنین و بزرگوار در هر جا هستید، چه در ایران چه خارج از ایران. فرصت خوبی است برای اینکه بیاید مشارکت کنید در برنامه. بارها هم گفتیم این تریبون، این شبکه اختصاص داره به همه مخاطبین، چه عزیزان شیعه، چه عزیزان اهل سنت، چه این آقایان وهابی یا حتی غیر مسلمان. اگر وقتی مطلبی داره، سوالی داره، شبهه‌ای داره، مشکلی نیست. این شبکه تمام قد در خدمت مخاطبینش هست و عرصه‌های مختلف پاسخگوی سوالات و شبهات. در محضر استاد عزیز و گرانقدرمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و بقیت الله فی ارضه. السلام علیکم و میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیک یا شاهب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز، خالصانه‌ترین سلامم را تقدیم میکنم. موفقیت روز افسون برای همه گرامیان از خدای منان میخوان. ما تلیعه عرائزمون رو با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها آغاز میکنیم. باشد که یک نظر عنایتی و گوشه چشمی هم به همه ما و شما گرامیان داشته باشد. در گلشن رسالت آتش زبانه میزد، گل گشته بود خاموش، بلبل زبانه میزد. وقتی که باغ میسوخت صیاد بی‌مروت، مرغ شکسته پر را در آشیانه میزد. من ایستاده بودم، دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه، گاهی به خانه میزد. با چشم خویش دیدم مظلومی پدر را، از ناله‌ای که مادر در آستانه میزد. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. با تمام وجود میگیم یا ابن الحسن عجل الان ظهوره که یا صاحب از زمان.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. برنامه مزین شد و متبرک شد به نام نامی حضرت مادر صدیقه طاهره فاطمه شهیده علیها السلام. درس هایی از امامت و ولایت عرض کردم خدمتون که موضوع برنامه حبل المتین 87 برنامه رو 86 برنامه رو رفتیم و این 87 برنامه است که با این موضوع تقدیم حضور شما میشه و برنامه‌ها در آرشیو شبکه هم موجود هست. عزیزان که حالا به هر دلیل شاید نتونستن برخی از برنامه رو ملاحظه بکنن، انشالله مراجعه بفرمایید، حتما استفاده بفرمایید. استاد اگر صلاح بدونید یک خلاصه مختصر و مفید از مباحث گذشته برای دوستان مخاطبمون بفرمایید که ذهنشون آماده بشه تا من حدیث و سوال جدید رو عرض بکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله، لا سیما على مولانا بقیة الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. ما بحثمون این بود که قبل از ورود به آیات ولایت و امامت باید روشن بشه جایگاه رسول اکرم در تبیین آیات و تفسیر آیات و توضیح شأن نزول آیات. تا اینها برای ما روشن نشه، ما نمیتوانیم خیلی واضح و روشن به آیات استناد کنیم، چون قرآن کلیاتی از شریعت رو بیان کرده و تبیین و توضیح آن را به رسول اکرم واگذار کرده. ما چندین آیه رو مورد برای شما عرض کنم بس قرار دادیم، من جمله آیه شریفه 44 سوره نحل: و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیغمبر، ما قرآن را نازل کردیم تا برای مردم تبیین کنی. عرض کردیم نداره قرائت کنی، تلاوت کنی، تبیین غیر از قرائت. تبیین یعنی شرح. هدف از نزول آیه چیه؟ پیام آیه چیه؟ شأن نزول آیه چیه؟ و همچنین آیه 64: و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. ما قرآن رو فرستادیم برای اینکه بیان کنی برای مردم، توضیح بدی از آیات مواردی که مردم اختلاف دارند. در موارد اختلافی سخن تو در توضیح و تبیین قرآن فصل الخطابه. بعد عرض کردیم وقتی نبی مکرم در حال حیات بودند، مبین و مفسر قرآن رسول اکرم بود. بعد از رسول اکرم خب قطعاً اختلاف خیلی بیشتر میشه طبیعتاً، و بیشتر هم شد، و نیاز هست یک مبینی که جایگزین تبیین رسول اکرم باشد. عرض کردیم در کتب شیعه و سنی به صورت مستفیض آمده که رسول اکرم به امیر المؤمنین فرمود انت تبین لأمتی مختلفو فی. در موارد اختلافی یا سوالات امت بیانگر شریعت علی جان تو هستی. عرض کردیم این رو حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 122 با سند صحیح میگه شرایط صحیح بخاری و مسلم را هم دارد، و همین در کتب دیگر اهل سنت شیعه همین رو مطرح کرده، مثل ارشاد مرحوم شیخ مفید و غیره. اینها مطالبی بود که خیلی خلاصه عرض کردیم در جلسه گذشته بیان شد.
دست شما در نکن حضرت استاد. حالا من میخوام یک حدیث بسیار زیبا و قشنگی که خب این رو دیدم جای مختلفم نقل شده و فکر میکنم جاش همینجاست که از استاد بپرسیم در مورد این حدیث، حالا در مورد اینکه آیا در کتب سنی ها اهل سنت و شیعه وارد شده یا خیر. این حدیثی که وجود نازنین نبی مکرم و معظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان که علیم منی کمنزلتی من ربی. این حدیث هم برای خودم خیلی لذت بخش بود استاد.
بله، ما احادیث زیادی داریم. مظلومیت امیرالمومنین است که این احادیث حتی در مجامع شیعه هم گفته نمیشه یا کم گفته میشه.
شاید این از همون احادیثی که خیلی کم گفته.
بله یاسن،
شاید اصلا من نشیده بودم. خدا الان برای اولین بار
که دیگه ماشاءالله دیگه با همه بزرگان و علما هستید و خودم الحمدلله طلبه فاضلی هستید. خب اینها یه مقداری واقعا باید ما از همه عزیزان دستن در کار که در جهاد تبیین دارن کار میکنن، اینها باید روشن بشه جایگاه امیرالمومنین سلام الله علیه که این همه رسول اکرم زحمت کشید، خون دل خورد، امیرالمومنین رو از دوران کودکی که هنوز بلد نبود غذا بخوره، غذا را در دهنش میجوید، در دهان امیرالمومنین میذاشت و تا آخر عمر هم در تمام سفرها و در تمام مسافرتها با پیغمبر اکرم بود. غیر از جنگ تبوک به مصالح حضرت اونجا هم فرمود در مدینه یا تو بمانی یا من بمانم، یکیمون باید در مدینه بمانی، من که میرم جایگزین من شما هستی. باز همون ماندن حضرت در تبوک خودش پیام خیلی عریض طویلی دارد. بله، این حدیث در کتب اهل سنت به وفور آمده. من فقط چند موردی رو خدمت عزیزان اشاره کنم. جناب آقای خوارزمی که از علمای بزرگ اهل سنت ذهبی و دیگران تعریف و تمجید زیادی ازش دارن، ایشون متوفای 568 هجری قمری هست. در کتاب المناقبشون جالب این هست که این روایت رو از خلیفه اول نقل کرده که میگه سمعت النبی صلی الله علیه و آله یقول علی منی به منزلتی من ربی. علی نسبت به من همان نسبت من با خداست. جایگاه من با خدا چطوریه؟ من با خدای عالم چه رابطه ای دارم؟ علی هم همون رابطه را با من داره. من گمانم میگن در خانه کس هست؟
یک حرف
بس هست. علی در نزد من همون موقعیتی دارد من پیش خدا دارم. یعنی موقعیت علی موقعیت من هست در نزد خدای عالم. آقای ابن حجر هیتمی متوفای 974 از سوائق المحرقه در رد شیعه نوشته. ایشون در مقدمش هم می نویسه در مکه و اطراف مکه دن بعضی از جوانهای اهل سنت شیعه میشن، با قولش رافضی میشن. این کتاب را نوشتم که اینها رافضی نشن، ولی خب این کتابش باعث شد که خلاصه هم جوانهای شیعه در اعتقاداتشون راسخ باشن، هم خودش اعتقادات جوانهای اهل سنت را هم متزلزل کرد و وادار کرد برن تحقیق کنند. ایشون هم در این کتاب از سواق المحرقه که در عربستان سعودی هم چاپ شده 493 باز اینجا هم آوردن بر این که ابن عبدالبر روایتی رو نقل میکنه، میگه برای شما عرض کنم بکان ابو بکر یکسر نظر الى وجه علیین. ابو بکر همینطور زول زده بود به صورت علی نگاه میکرد. فسألت و عایشه دخترش گفت بابا چیه این همه در زول زدی صورت علی رو نگاه میکنی؟ گفت که سمعت رسول الله یقول النظر الى وجه علی عباده. پیغمبر فرمود نگاه کردن به صورت علی عبادته. در روایت چون حدیث حسن، حدیث معتبرم هست. بعد در روایت بعدی که ابوبکر و علی آمدن زیارت قبر پیغمبر و غیره، بعد از 6 روز اونجا بس سر این بود که 3 کسانی تعارف میگردن، یا علی شما برو جلو، ابوبکر شما برو جلو. ابوبکر گفت ما کنت لأتقدم رجلن، من اصلا جلوتر از مردی نمیرم که پیغمبر در حق او فرمود علی منی که منزلتی من ربی. علی نسبت به من همون نسبت من با خداست، جایگاه علی در نزد من همون جایگاه من در نزد خداست. خیلی عجیبه ها، واقعا آدم اینها رو میبینه نمیدونه چه کار کنه.
سواله برای ما،
بله سوال که نه، به قول جای برایش مناقشه هست و جای که این روایت ها چه پیامی دارد. اینها این جوانهای اهل سنت یه مقدار باید دقت کنن. مرحوم شیخ طوسی هم در کتبش در اعمالیشون آورده که البته ایشون از عبدالله بن مسعود نقل میکنه که میگه رأیت رسول الله و کفه فی کف علی و هو یقلبه. خیلی جالب این هم. عبدالله مسعود میگه من دیدم روزی پیغمبر دست علی رو گرفته تو دستش، همینطوری داره خلاصه دست علی را تو دستش میچرخانه. فقلت یا رسول الله ما منزلت علی منک، جایگاه علی در نزد تو چگونه هست؟ این همه داری دست علی رو برای شما عرض کنم چی میگن
فشار میدی
و غیره. فرمود که منزلتی من الله، جایگاه علی در نزد من همون جایگاه من در نزد خداست. خیلی عجیبه ها. و همچنین در بشارت المصطفی بازم اونجا باز عبدالله ابن مسعود هست، صفحه 274 همین روایت رو نقل کرده. در علمای اهل سنت ذخایر العقبای طبری نقل کرده صفحه 120، الریاض النظر جلد 3 صفحه 119 نقل کردن، ولی این هر دو از عبدالله مسعود نقل کردن، از خلیفه اول نقل کردن که فرمود بر این که من جلوتر نمیرم از کسی که پیغمبر فرمود او نسبت به من منزلت او در نزد من مثل منزلت من در نزد خدای عالمه. حالا باید از این آقایان سوال کرد اگر علی همچه جایگاهی دارد چرا باید 25 سال خانه نشین باشد و دیگران، حالا خودشون نقل میکنن به ما چه؟ مال بد بیخریشه صاحبش. سوال میکنن، میگه ما میگیم اگر حق بود فمن الله، اگر نه دروغ بود فمنی و من الشیطان و الله و رسوله بری آن من. شما باید کسی که جایگاهش نسبت به پیغمبر مثل جایگاهش جایگاه پیغمبر در نزد خداست، این باید بره در خانه بنشینه. افراد دیگری که این جایگاه رو ندارن حداقل اینها بیان میدانداری کنن. و نتیجه اون اختلاف هم که حضرت زهرا فرمود اگر امروز پایه‌گذار اختلاف شدید این اختلاف تا قیامت در میان شما هست. همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردید ما الان نزدیک 2 میلیارد مسلمان در دست 6-7 میلیون یهودی اسیره. به تعبیر امام راحل رضوان الله دیگر هر مسلمان 1 لیوان آب بریزه، 1 لیوان ها، یعنی شما حساب کنه 2 میلیارد لیوان آب بریزن، سیلی خروشانی ایجاد خواهد شد که برای همیشه اینها را میبره به تای دره. بله خوب ببینید، حالا داره میبینیم الان به جای این که بیان از عزیزان فلسطین که حداقل آقایان خودشان میگن ما سنی هستیم دیگه، اونا سزاوارن از فلسطین بیشتر، نه تنها دفاع نکردن بعضی از کشورها، اون دو که در فضای مجازی هم منتشر شد، در خبرها آمد، مثل امارات و غیره، هم صلاح میفرسته برای کم اسرائیل و هم نیروی نظامی فرستاده برای کشتن فلسطینیان. این خیلی درده. حالا اگر آمریکا میاد یک کمکی میکنه، اسلحه و نیرو میاره، فرانسه میاد، آلمان میاد، خب
توقعی نیست.
ولی این کشورهای اسلامی، مردم برای شما ارسلام اردن، الان چند روز دارن تظاهرات میکنن، بابا میوه‌جات و سبزیجات اسرائیل رو شما دارید از اردن میفرستید، اینا رو جلوشو بگیرید.
اونم ترکیه، اونا هم
بله ترکیه تمام بنزین و غیرشون ترکیه میده. حالا ترکیه خیلی زیاد ادعای چیزی ندارد، ولی اردنی که دیگه دیوار به دیواره، برای شما عرض کنم چیز هست و فلسطین هست و غیره، و اینها دارن برای شما عرض کنم میوه‌جات و غیره و سبزیجاتشون از همونجا دیوار به دیوارن. حالا به قول آقای اردوغان، به قول مرد هزار چهره است، خیلی زیاد ازش توقع نیست. اون به قول یک روزی میاد میگه برای شما عرض کنم نتانیاهو چنین چنان است، روز دیگر هم میاد بازی دیگری میکنه و زیرزمینی هم همه امکانات مردم مسلمان ترکیه رو میفرستن اونجا، که الان با همین برای شما عرض کنم بنزین غیری که ترکیه میفرسته، هواپیماهای اسرائیل دارن غزه دارن،
بله
سوخت هواپیما توسط همین ترکیه هست. همین مسئله این است که عرض کردم صدقه طاهره زد تو خال. اگر امروز اختلافش آغاز کردید، آغازش با شماست ولی پایانش با شما نیست. تا قیامت این اختلاف ادامه خواهد داشت. ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
متشکرم. حالا این سوالم برای من پیش اومد استاد، مثلا یه شخص مثل ابوبکر که حالا اون روایت رو خوندید اونجور، حالا نگاه میکنه به جمال امیرم، خب این که
نگه تو کتابای شیعه باشه آدم یه مقداری
آخه این چی بود؟ قصب خلافت چی بود؟ آخه شما که میدونستید این مقام و این منزلت امیرالمؤمنین، واقعا حالا نمیخوام واردش بشیم ولی درد واقعا.
بله نه مسئله نیست که همین به قول آقای امام سجاد سلام الله علیه در رابطه با سید الشهدا میگه خب بعد از اینکه در گودی قتلگاه دیگه با شمشیر میزنن، یه با نیزه میزدن، میگه دردآور اون است که یه با عصا میزدن.
یعنی پیرمردن دیگه، سنی
بله سنی بالاست، امکاناتی هم نداشتن برن اسلحه تهیه کنن. یعنی اومده برای کشتن امام حسین از خونش یک عصا برداشته آورده. ببینید
یا سنگ می‌زدن بعد
با سنگ می‌زدن، سنگ هم نتونسته بالا باگم سنگ بگم میگه با عصای دستی خودشون بر بدن مطهر سید الشهدا می‌زدن. از اون طرف هم گریه هم می‌کردن، داریم فرزند پیغمبر رو داریم می‌کشیم، از خیلی دردها از طرفی می‌کش، از طرفی هم گریه هم می‌کنن. اینا چی قضیه‌اش؟ فقط همون تعبیر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، خلاصه منتظر باشید بر اینکه الحاکم الله و الزعیم محمد و الموعد القیامه، دیدار ما در قیامت حاکم خدا و مدافع ما هم رسول اکرم هست. یعنی وکیل مدافع رسول اکرم، قاضی محکمه خدای عالم، محکمه وقوع دادگاه در قیامت. حاضرین چقدرن؟ خب بعضی از محاکمه که علنی اونجا دیگه تمام اولین آخرین تمام خلائق جن و انس شاهد این محاکمه هستن. اونجا که باید گفت وا خجلتا و وا فضیحتا، تعبیر هم برای شما هم آلوسیه، تعبیر وا خجلتا و یا فضیحتا، و هم بعضی از علمای دیگرشون مناوی میگه فردای قیامت اینا که در حق اهل بیت پیغمبر ظلم کردن چه خجلتی، چه افتضاحی بار آوردن. اونجا روشن میشه چیه قضیهش.
درست.
بله ما در خدمت.
خیلی ممنونم از تو استاد. خب یکی از احادیث زیبا و قشنگ و خاص و ویژه‌ای که تا حالا نشنیدید رو مطرح کردیم، علیم منی به منزلتی یا کمنزلتی من ربی، که استاد توضیح دادن. اما یه حدیث دیگه هم میخوام مطرح کنم و این رو هم اشاره بفرمایید خیلی ممنون و متشکر میشم. مطمئنم که دوستان عزیز بینندم وقتی که این احادیث رو میشنون کیف میکنن، لذت میبرن، جگرشون حال میاد، خنک میشه که این احادیث روایات شاید کمتر بهش پرداخته شده و گفته شده، و اون این هست که آمد علی منی به منزلت رأسی من بدنی. این رو هم بفهمی در منابع اشیاء
خیلی جالبه. اینم واس باید این وقت تأسف بخوریم، اینا معمولا گفته نمیشه. تاریخ بغداد، خطیب بغدادی از علمای بزرگ اهل سنت هست، متوفای 463 هست، یعنی معاصر شیخ طوسی است. شیخ طوسی 460، چون 463 هست. تاریخ بغداد هم یکی از کتابهای معتبر تقریبا درجه اول اهل سنته، در جلد هفتم در صفحه 12 از براء ابن عازب که از صحابه جلیل القدرم هست و خودش هم تأسف میخورد بر اینکه از این اختلافی که میان صحابه ایجاد شد. یک کسی آمد بهش گفت که یا برا خوشا به حالت، پیغمبر رو درک کردی، از صحابه پیغمبر بودی. برگشت گفت که برادر من، پسر برادرم، چه صحابی، چه درک پیغمبری، نمیدانی ما بعد از پیغمبر چه بدعتها گذاشتیم. خودش اعتراف میکنه ما کاری با اون نداریم. و ایشون میگه از پیغمبر شنیدم فرمود علیون منی به منزلت رأسی من بدنی. جایگاه علی نسبت به من مثل جایگاه سر من نسبت به بدن من.
سر نباشه اصلا دیگه.
دیگه این مسئله خیلی واضحه و روشنه. جایگاه علی نسبت به من همون جایگاه سر من نسبت به بدنم هست. این رو باز آقای ابن حجر حیتمی متوفای 974 در این سوائق المحرقه باز ایشون میگه خطیب از براء ابن عازب، دیلمی از ابن عباس آوردن که پیغمبر فرمود علی منی به منزلت رأسی من بدنی. جایگاه علی نسبت به من همون جایگاه سر من پیغمبر به بدنم هست. سر من چه جایگاهی دارد؟ قول شما که سر نباشه دیگه بدن ارزش نداره. تشبیه ها خیلی تشبیه های زیباییه. این استعاره هایی که رسول اکرم میاره، میگه همونطوری که سر من نقش سازنده در بدن من دارد، اگر نباشد این بدن هیچ، فاقد ارزش و حرکته، علی هم اگر بعد از من زعامت جامعه را به دست نگیرد، این جامعه به منزله یک تن بی سر هست. خیلی پیام تندی داره این روایت، خیلی پیام تندی دارد. و همچنین آقای مناوی از علمای بزرگ اهل سنت هست، متوفای برای شما عرض کنم 1050 باید باشه، الان من دقیقا سال وفاتش چیزم نیست ولی 1050 هست. بله، میگه علی منی به منزلت رأسی من بدنی، نقل میکند این رو. بعد ایشون در پاورقی در شرحش میگه که پیغمبر فرمود علی در نزد من مثل سرم نسبت به بدنم هست، مبالغتون فی شدت الاتصال و لصوق به. این مبالغه است که امیر المؤمنین به قدری به پیغمبر چسبیده هست، به قدری پیغمبر متصله، مثل اتصال سر پیغمبر به بدنشه. خب بعد میگه برای شما عرض کنم طبرانی و غیره آوردن که پیغمبر اکرم 70 تا نکاتی به امیر المؤمنین گفت، به احدی این 70 تا نکات رو بیان نکرد. خب این چه میخواد بشه؟ در کتب شیعه هم باز این آقایان نگن که شما اگر کتابهای ما نبود میخواستید چه کار کنید. خیلی وقتی ما عمدتاً از کتاب اهل سنت میاریم، این شبکه های وهابی میگن آقا اگر کتاب های ما نبود شما از کجا میخواستید فضائل علی رو اثبات کنید؟ ما دیگه بعد از او از ترسمون برای اینکه این برچسب نزنن روایاتی از اهل سنت میاریم، از کتب شیعه هم میاریم.
ولی تو نمیفهمن، ما هدف اون چیز دیگه ایست.
بله، اگر ما از باب جادلون بلتی احسنه. بله، ما افزون بر که در کتابهای ما هست، این افتخار شیعه هست که حقانیت شیعه در کتابهای شما هم هست. باز در اینجا از مجاهد از ابن عباس نقل میکنه حدیث 732، پیغمبر فرمود علیون منی به منزلت رأسی من بدنی، جایگاه علی نسبت به من آنچنان است که سر من نسبت به تن من دارد. حالا آقای مناوی آمد گفت که نشانگر شدت اتصال علی به پیغمبر هست. نه، خیلی فراتر از این هست. بحث شدت اتصال علی به پیغمبر نیست، از اون طرف میخواد رسول اکرم بگه. بگه همونطوری که سر من نسبت به بدنم نقش حساس رو دارد، تن بدون سر
نمیشه،
فاقد ارزش هیچی نمیشه، علی ابن ابی طالب هم اگر نباشد شریعت من به هواست، شریعت من به هوا هست. این هم این روایت رو که حضرت علی اشاره کردید، من خدا جزای خیرتون بده که من رو یادآوری میکنید. و یکی از توفیقاتی که خدا به ما داده، من حدود 11,000 فایل ها جاقا غالبنم پاورپونده، تمام اینا رو آماده کردیم. ما معمولا تو جلسات حتی بحث فقهی هم که داریم، بعضن دوستان در وسط یک سؤالی میپرانن، اصلا مرتبطه به بحثم نیست، ولی من سریع برمیداریم پاورپوند و تصویر کتاب رو. بعضی از دوستان تعجب میکنن که فلان شما هر سیم سوال میکنن. گفتم دیگه به قول و ان لیس للانسان الا ما سعا.
بله، نتیجه ده ها سال زحمت. بله، تلاش. بله،
تلاش های سیوب، هر کس هر چقدر تلاش کند نتیجه تلاش خودش رو میبینه دیگه. حالا این توفیق البته اونهاست، او داده، هرچه هست مال اوست. در پس آینه توتی صفتم داشتند، هرچه استاد ازل گفت بگو میگویم. اونها حالا دیگه از بی کسی دیگه به قدری به قوله سختی کشیدن، ما که کسی نیستیم، ما را هم کسی حساب کردن و این کار رو هم بحثه ما گذاشتن.
خیلی ممنونیم، متشکرم استاد. بله، از شما بزرگوارید. خب، خیلی عالی، خیلی لذت بخش بود برای ما. مردم عزیز، بیننده های نازنین، نشستید پای شبکه حضرت ولیعصر، دارید به نوعی عبادت هم میکنید. یعنی شما در کنار این که دارید مفاهیم و اعتقادات و هر آنچه که دارید رو افزایش میدید، با دیدن این برنامه، با مطالبی که بیان میشه، به نوعی دارید عبادت خدا هم میکنید. چرا که گفتن فضائل مولا امیرالمومنین، شنیدن فضائل مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه، اینها همه عبادته که انشالله برای همه ما نوشته میشه. و هر کدوم از این احادیث و روایاتی که میبینیم و میشنویم و به گوش دل و جانمون میپذیریم و حال دلمون خوب میشه، اینها همه باعث میشه که وجودمون تراوت پیدا کنه، دلمون آرام بشه که آقا و مولایی داریم که زیر سایش هستیم، محبتش رو داریم، ولایتش رو انشاءالله پذیرفتیم و عاشق ارادتمندان خودش، پدرش، مادرش، همسرش و فرزندان عزیزش هستیم انشاءالله تا قیامت.
از قدیر تا خود آسمان نور تو ای امیر سرور مؤمنان، تا بدهد خدا شأن تو را نشان، گفته بیان شود نام تو در ازان. امام جان احمد، توی مر
مرتضا که اکمل شده است بودنت اصل دین،
توی آن که بعد از محمد ولیست،
توی آن که حلال هر مشکلیست، که فرموده در بارت مصطفی علی و الحق و حق و علی. یا علی تاب نور بلای تو، روشنگر جهان هاشا که یا علی، یک دم و یک نفر جدا بمانم.
دار و ندار من، دور و مدار دین، نام و نشان عشق، قاعده یقین، از شب و انتظار، از غم و ظلم و کین، تیره شده زمان، تیره شده زمین. اگر چه رها شد مسیر قدیم، اگر چه جهان شد به باطل اسیر، زمان و زمین مانده در انتظار که جاری شود حق به امر امین. بیای که باغ و بهار منی، تو خورشید شبهای تار منی، منم قرب تنهایی و انتظار، تو پایان این انتظار. ای ماه شام تو، غیبت و انتظار، آتش زده به جانم، ای وارث قدیر، انت نعم الامین، ای صاحب الزمان.
خب چقدر زیبا و چقدر قشنگ به نام نامی مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه این میان برنامه آغاز شد و به نام آقا جانمون مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا عزیز دل زهرا به پایان رسید. انشالله که زیر سایه اهل بیت باشید، مردم عزیز، بیننده های خوب، نازنین، با صفا، با محبت و شاکر خدا باشید از اینکه خداوند متعال این همه لطف و عنایت و مرحمت شامل حال ما کرده و ما شیعه و محب اهل بیت عصمت و طهارتیم. برنامه زنده حبل المتین، درسهایی از امامت و ولایت، و داریم احادیث ناب، احادیث جدید، احادیث درجه یکی که شاید خیلی هاتون و خیلی هامون نشنیدیم تا به حال، در موردش بحث میکنیم که همه در شأن و منزلت مولا آقا جانمون امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. استاد خب خیلی ممنونم از این دو حدیثی که بیان فرمودید و خیلی لذت بردیم.
تر کنه حضرت علی فرمودید که یاد علی دارن مشغول عبادت هست. من همین الان یک لحظه سرچ کردم و چند تا فایل، 7-8 تا فایل ما در این زمینه داریم با تصویر کتاب مناقب امام علی ابن ابی طالب ابن مخازلی. عایشه میگفت، از قول عایشه است، زینو مجالسکم به ذکر علی، مجالستون رو با یاد علی زینت بدید، بگیر مهاد آرایش بدید، خلاصه گل و بلبلی در خونه، بهترین آرایش و زینت خانه هاتون یاد امیر المومنین هست. تاریخ دمشقم جلد 42، طبعا 10-12 تا روایت آورده که خلاصه نظر به صورت علی عبادت، با باز از عایشه است که قال رسول الله ذکر علی عباده، مثلا یاد علی عبادته، یعنی کسی از علی یاد کند، حرف بزند، حرف بشنود از علی
عبادت.
خودش عبادته. نمیخواستم فرمایش حضرت علی رو
ممنونم شما دست به نقدید. خلاصه هر نکته‌ای که ما بگیم مستندش رو حضرت استاد سریع اشاره میکنن و برای ما بیان میکنن. بسیار ممنون و سپاسگزار. اما استاد روایت دیگه‌ای که میخوام از حضرت علی بپرسم و منابعش رو بفهمید، اسناد و مدارک رو، این حدیث هست که و من اطاع علیاً فقط اطاعنی و من فارغ علیاً فقط فارغ.
به قول نکته حساسی های اسماعیلی دست گذاشتید که اگر ما همین یک روایت ملاک ما باشد، همین یک روایت، همون تعبیر حضرت امام صادق سلام الله علیه که فرمود حقانیت ما از این آفتاب روشن‌تره. شما ببینید این روایت در منابع دست اول اهل سنت مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 149 از ابوذر هست رضی الله عنه که فرمود پیغمبر به علی بن ابی طالب من اطاعنی فقط اطاع الله و من عصانی فقط عصا الله. علی جان هر کس از من اطاعت کند اطاعت خدا کرده. اطیع الله و اطیع الرسول و اولم. و هر کس من معصیت کند نافرمانی کند خدا را نافرمانی کرده. و من اطاعک فقط اطاعنی، هر کس از تو اطاعت کند از من پیغمبر اطاعت، هر کس از تو نافرمانی کند از من پیغمبر نافرمانی کرده. روایت هم میگه هاذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا. آیا واقعا این آقایانی که این رو آورده اند، حتی ما هم صحابه عصر نبوت رو ما داریم میگیم، اینها را شنیدن از رسول اکرم یا نشنیدن؟ آیا برای این روایاتی که شنیدن چقدر بها دادن؟ هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 135 این روایت رو میاره، یا علی من فارقنی فارق الله، هر کس از من جدا بشه از خدا جدا شده، و من فارقک یا علی فارقنی، هر کس از تو جدا شد از من پیغمبر جدا شد. رواه البزار و رجال هو ثقات. ابو بکر بزار این روایت رو در مسندش آورده، تمام راویانش هم همه چیان ثقه هستن. در کتب شیعه هم ما شدیم، وقتی از اونها میگیم بگذار از کتب شیعه ما بگیم که نگن که شما ندارید. این کتاب معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه متوفای 381 هست. رسول اکرم فرمود ایها الناس، خطاب به مردم، ان علیان امامکم من بعدی، علی امام شما بعد از منه و خلیفه من در میان شما هست، وصی من، وزیر من و صاحب شفاعت من هست. من انکره فقط انکرنی، هر کس حقانیت علی را انکار کرده حقانیت من انکار کرده، و من انکرنی فقط انکر الله، کسی حقانیت من انکار کند خدا را انکار کرده، و من اقر به امامته فقط اقر به نبوتی، هر کس به امامت و اقرار کند به نبوت منم اقرار کرده، هر کس به نبوت من اقرار کند وحدانیت خدا را قبول کرده. بعد فرمود ایها الناس، خطاب، من عصا علیاً فقط عصانی، هر کس از علی نافرمانی کند از من پیغمبر نافرمانی کرده، و من عصانی فقط عصا الله، هر کس از من نافرمانی کند چیه؟ از خدا نافرمانی کرده. صفحه 372 و همچنین در صفحه 373 باز میگه هر کس از علی اطاعت کند از من اطاعت کرده، هر کس از من اطاعت کند از خدا اطاعت کرده، هر کس حرف علی را رد کند، چه گفتار علی، چه کردار علی، گفتار و کردار من رد کرده، و من رد علیه فقط رد علالله فوق عرشه، هر کس حرف من را رد کند خدا را بر بالای عرش رد کرده. ببینید اینها
یک مورد تو مورد نیست. مثلا آقای احمد ابن حنبل متوفای 241 است، در فضائل صحابه جلد 2 حدیث 926، باز یا علی من فارقنی فقط فارق الله و من فارقه که فقط فارقنی. هر کس از تو جدا شد از من جدا شده، از من کسی جدا شد از خدا جدا شد. حساب ریاضی 2 تا 4 تا هم هست. و حاکم نیشابوری باز همین عبارت رو میاره در مستدرک جلد 3 صفحه 123 از ابی ذر، برای شما عرض کنم، میگه یا علی من فارقنی فقط فارق الله و من فارقه که یا علی فقط فارقنی، صحیح الاسناد ولم یخرجا. برای شما عرض کنم تبرانی متوفای 360 روایت مفصلی است در رابطه با قضیه جیش یمن هست که ایده آمدن از امیر اونم بدگویی کردن پیش پیغمبر در برخوردی که در یمن داشت با خالد و سپاهیان خالد. حضرت فخرج مغضبن، اینا تو مسجد داشتن پشت سر علی حرف می زدن، پیغمبر تو خونش می شینید، از اتاق حضورش بیرون آمد در حال غضبناک. خیلی عجیبه ها. فرمود ما بال اقوام قوم ینتقصون علی، چته اینها اومدن چیشون هست دارن از علی بدگویی میکنن؟ من ینتقص علی فقط انتقصنی، هر کس از علی بدگویی کند از من پیغمبر بدگویی کرده، هر کس از علی جدا شود از من جدا. ان علی منی و انا من، علی از من، منم از علی هستم. خب دیگه از این بهتر، از این واضحتر. ببینید این طور روایت ما در کتب اهل سنت الا ماشاءالله. خب این در موجم اوسط بود، در موجم کبیرشون هم باز در جلد 12 صفحه 433 حدیث 13559 باز همین عبارت رو از عبدالله عمر آقازاده آورده که پیغمبر فرمود که من فارق علیان فارقنی و من فارقنی فقط فارق الله. ما در این زمینه ما مطلب زیاد داریم، فقط من یک روایتی هم از شیخ صدوق بیارم از کتب شیعه باز. عزیزان دقت کنن، در کمال الدین صفحه 248 روایت خیلی مفصله. حضرت فرمود هر کس به دین من تمسک بجوید و کشتی نجات را بر من، یعنی هر کس دوست دارد به دین من تمسک کند، به کشتی نجات من سوار شود، فلیقتدی به علی ابن ابی طالب، بعد از من به علی اقتدا کند، ولیعاد عدوه ولیوال ولیه، با دشمنان علی دشمن باشد و با دوستان علی دوست باشد. چرا؟ فانه وصی و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد وفاتی. علی وصی من و جانشین من بر امت من هست، هم در زمان حیات من هم بعد از وفات من. و هو امام کل مسلم و امیر کل مؤمنین بعدی، امام همه مسلمان ها و مؤمنین بعد از این علی ابن ابی طالب. قوله قولی، گفتار علی گفتار منه، و امره امری، دستور علی دستور منه، و نهیه نهیی، نهی علی نهی منه، و تابعه تابی، هر کس از علی تبعیتون از من تبعیت کرده، مناصره ناصری، یاری دهنده علی یاری دهنده، و خازله خازلی، هر کس علی را خار کند من خار کرده. بعد فرمود من فارق علی ین بعدی لم یرنی ولم اره یوم القیامه، هر کس بعد از من از علی جدا شود در قیامت نه او منه میبینه و نه من او را میبینه. و من خالف علیاً حرم الله علیه الجنه، هر کس از علی مخالفت کند خدا بهش را بر او حرام می کند. و جعل مأواه النار، جایگاهش آتش جهنم است، جای دیگری ندارد. و روایت خیلی مفصل هست. بعد حضرت فرمود که بعد از علی همین موقعیت را امام حسن دارد، امام حسین دارد، و برای شما عرض کنم 9 امام از فرزندان امام حسین که تا نهمینش حضرت مهدی ارواح نافداست. طاعتهم طاعتی، اطاعت این دوازده امام، اطاعت دوازده امام از علی تا مهدی سلام الله علیه، اطاعت منه، معصیت اینها معصیت الالله، اشکو المنکرین لفضلهم، اونهایی که فضیلت ائمه بعد از من رو انکار میکنن از دست اونها به خدا شکایت میکنم، والمزیعین لحرمتهم، اونهایی که حرمت اینها را ضایع میکنن از دست اونها چیه؟ به خدا شکایت میکنم، و منتقما من الجاهدین لحقهم و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. چقدر زیباست. یعنی اینها به قول جناب عالی جگر آدم رو صفا میده که این روایت ها رو آدم میبینه و تأسف میخوره. به قول یکی از بزرگان من بارها گفتم، میگو مظلومیت علی این نبود که 25 سال خانه نشین شد، خونش با آتش کشیده شد، همسرش کتک خورد. مظلومیت علی این بود که علی را مردم نشناختن.
و هنوز هم این مظلومیت ادامه دارد.
مظلومیت در میان خود ما. در میان خود ما. ما بعضن روایات در جایگاه ائمه میگیم. حتی بعضی از خودی های ما هم براشون قبولش خیلی سخته. یعنی واقعا نمیدانیم چی است. من بارها به دوستان گفتم کسی میخواد جایگاه اهل بیت رو بشناسد، کتاب مصباح الهدایه حضرت امام رو بره مثل کتابهای پیچیده و سخت دانشگاهی استاد بگیره بخانه تا بفهمه که جایگاه امیرالمومنین چی هست، جایگاه ائمه چی هست. یا اگر کسی حوصله ندارد مصباح الهدایه را بخواند، کتابی داره امام شرح دعای سحر. حالا شده که جای اسماعیلی هم شده این ماه رمضان مجری بودن، تلاش کنن از این شرح امام بر دعای سحر، یعنی یک نکاتی دارد طوفانی. شاید بگم از زمان ائمه تا الان کسی اینطور پرده را جرأت نکرده بالا بزنه، چون میترسن متهم به غلو میشن. مخصوصا انشاءالله یاد عزیزانمان باشه، یاد جای اسماعیلی هم باشد، در رابطه با اون فقره ای که میگه اللهم اینی اسألک بمشیتک بامضاها و کل مشیتک ماضیا، اونجا امام خدا روح شاد شادتر کنه، اصلا قوقا کرده، قوقا کرده ها. یعنی اصلا آدم میخانه مست میشه، جیگر حال آمدن نیست آجا دیگه، از این حالت جیگر حال آمدن هم میره بالا. ما چقدر برای شما عرض کنم بیگانه هستیم از جایگاه اهل بیت علیهم السلام، و چقدر ما ناآشنا هستیم به جایگاه اهل بیت علیهم السلام. یک عمری هم آمدیم و 70-80-100 سال صد چند سال زندگی، و بعد میریم اونجا در قیامت وقتی جایگاه امیرالمومنین نشان میدن، اونجا دیگه تأسف میخوریم و میگیم خدایا چقدر در حق خودمون ظلم کردیم، و دیگه تأسف ها دیگه هیچ فایده نداره. میگیم خدایا ما رو برگردان به دنیا یه مقدار علی رو بهتر بشناسیم، ولی دیگه هیچ فایده نداره. ما در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم از شما حضرت استاد. انشالله عنایت بکنیم، توجه بکنیم، نکاتی که گفته میشه از زبان استاد بالاخره اینها همه ثمره و نتیجه ده ها سال، 50-60 سال تلاش و کوشش و مجاهدت و اینهاست که بیان میشه. انشالله دوستان استفاده کنند و بهره ببرند. خب آقای حسینیان از ساری بیننده بزرگوارم روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقای حسینیان خدمتتون سلام میگم، بفرمید.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ شب شما بخیر.
ممنونم، تشکر.
تشکر میکنم از این برنامه بسیار خوبتون. من یه سوال داشتم، یه مدت هاست که من اون گیج کرد در رابطه با خمسه.
بله،
در رابطه با خمسه میخوام بگم که در رابطه با زکات 14 جای قرآن بیان شده، ولی در رابطه با خمس فقط یه جا در سوره انفال هست، در سوره انفال، اونم در رابطه با نون جنگی زراعی به چیز دیگه ای نگفته. میخوام این آجابا برای من توضیح بده من این جده میشه.
چشم، نکته دیگه نیست.
نه، همین
خدا نگهدارتون باشه. انشاءالله خیلی ممنونم. آقای فراهانی بیننده بعدیمون از آشتیان روی خط ارتباطی هستن. آقای فراهانی سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
بفرمایید آقا جون.
سلام عرض می‌کنم خدمت مجری گرامی و استاد قزوینی.
سلامت باشید. بفرمایید.
راستی سوال بنده راجع به روایات حرمت قیام علیه حاکم جور هستش. خواستم بپرسم که با توجه به این که این روایات متواتر هستن و تواتر روایت نیاز به بررسی عقیده راوی نداره. خواستم این روایات مشخص میکنن که پیغمبر همچین سخنی رو فرمودن و بسیاری از علمای اهل سنت بر اساس آن فتوا صادر کردن. پاسخ استاد نسبت به این گونه روایات چگونه؟ یه قسمت دیگه هم داشتم. خواستم بپرسم که آیا این عالمان که این روایات را با توجه به این روایات این حکم را صادر کردن، خواستم بپرسم آیا انگیزه قرض‌دادی خاصی داشتن یا اینکه اگه مدرکی هم هست بفرمایید. خیلی ممنون، متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه انشالله. متشکرم. خب آقای حسینیان استاری استاد بحث این مطرح کردن که گفتن در قرآن عزیز 14 مرتبه حالا موضوع زکات به شکل‌های مختلف آمده، اما در مورد خمس یک بار آمده و از ایشون استلال خودشون رو گفتن که غنایم جنگی است و الا موضوع جنگ نیامده، غنایم آمده که حالا انشالله استاد غنمتم آمده که واژه‌های این خودش بار داره و حرف داره. استاد بفرمید.
برای شما عرض کنم این عزیزمون که اینه مطرح کردن، اولا فن تنها اون نیست، در سوره 8 آیه 6 و آیه 7 و ما افلا علی رسولیم فما اوتبن خیلی ملاکم ولیکن الله یسلط رسوله علی من یشاء و الله علی کل شیء قدیر، ما افا الله علی رسولیم من فلله وللرسول ولذی القربی ولیتاما، اینا مربوط به این هست. و مهمتر از این است که فرقی نمی کند یک آیه یا برایشان 10 آیه باشد، اگر قرآن آمد در یک آیه خب در رابطه با حجم یه آیه بیشتر نداریم، ولی لا علی الناس حج جلبت من استطاع الی سبیلا
و در مورد بعضی چیز اصلا آیه نداریم.
بله در خیلی از موارد آیه نداریم، ولی این که ایشون میگه بعضیا گفتن مربوط به غنایم جنگی است، خب اینها مثلا من به عنوان نمونه آقایان مانیتور من بدن جواب، یعنی صحیح بخاری ملاحظه میکنید؟
بله
اصلا هرچی بگنو بلا فاصله بینید. صحیح بخاری، خب بفرمایید. حضرت فرمود بر این که از زکاتو دفن الجاهلیه فی الفلان، بله فی المعدن جبارون و فی الرکاز الخمس، هر کسی معدنی رو استخراج می کند باید درصدش رو خمس بده. معدن جنگ، یعنی با کلنگ با زمین و برای شما عرض کنم سنگ ها می جنگن،
غنایم جنگیه
برای شما عرض کنم. یا مثلا شما ببینید، یا بله من باز فی الانبر و لؤلؤ الخمس، در انبر و لؤلؤ خمسه، یعنی کسی در دریا میره برای شما عرض کنم قواسی میکنه، انبر گیر میاره، اونجا قتال میکنه، جهاد داره میکنه، لؤلؤی گیر میاره، باید اونم خمسش بده. خب اینا چه دارن میگن؟ ما صحیح بخاریشون هم هست.
بله
اگر بناس و علمو انما غنیمتم در رابطه با جنگ و قتال هست، غنایم جنگیه، اینها را چطور میخوان توجیه کنن برای ما؟ و مهمتر از این، ما فرض بفرمایید در صحیح بخاری باز بعضی از قبائل می آمدن خدمت رسول اکرم، میگن فاصله ما با شما خیلی زیاده، این کفار مضر مانع این هستن که ما بیاییم خدمت شما، چیکار کنیم ما؟ حضرت فرمود که شهادت الله اله الا الله و نماز بخوانید، زکات بدهید، روزه بگیرید و از مغنم از درآمدتون خمس بدید. خب اینا اگر بنا جنگ کرده بودن که نمیاد آقا این گروه کفار مضر نمیذارن ما بیاییم اینجا. ما از اینکه رسول اکرم دستور داده برای شما عرض کنم خمس بدن الا ما شاء الله ما روایت داریم. ولی این که غنیمت در قرآن به معنای چیز هست، این رو کاملا اشتباهه و آقایان به صراحت آوردن بر این که کلمه غنیمت در کتاب‌های لغت، این عزیز من دقتون، کتاب العین مال ابن خلیل فراهیدی از متوفای 175، ایشون میگه الغنم الفوز به شی، غنیمت یعنی رسیدن به یک منفعتی،
که را گوسفند رو هم غنم میگن.
بله، در قریب الحدیث ابن قتیبه دینوری متوفای 275 اگر اشتباه نکنم، ایشون میگه ولگم فلغه الربح، غنیمت در لغت به معنای سود، ربطی به بهره هست، ربطی به چیز نداره. ابن منظور در لسان العرب همین رو داره، فیروز آبادی در قاموس اللغه همین داره، از علمای شیعه مجمع البحرین میارد میگه آقا غنیمت در اصل فایده کسبه، فایده تجارته، این رو میگن غنیمت. ما نداریم بر این که بیان بگن آقا کلمه غنیمتم غنیمه فقط غنایم جنگی، آقا نگر دارن از کتاب‌های لغت و غیره، در کتاب‌های تفسیریشون هم از محرر الوضیع مال ابن عطیه براش چیز 546 ابن عطیه اندلسی هست، ایشون هم میگه آقا الغنیمه در لغت یناله الرجل اول جماعه بسعین، غنیمت اونیست که یک انسان یا تنهایی یا به صورت دست جمعی به دست بیاره. ربطی اصلا به هیچ وجه که بیان بگن که این مربوط به غنایم جنگی هست ما نداریم. تفسیر سعالوی هم همین رو داره، تفسیر آلوسی هم همین رو داره. شما ببینید این تفسیر روح المعانی آلوسی هست، و غنم فلعص من الغمن فلعص من الغنم به معنی ربح، مثلا غنیمت یعنی بهره، سود بردن. هیچ کدام، بله یکی از موارد غنیمت هم غنایم جنگیه، ولی اصل غنیمت به معنای رب و سوده و استفاده مالی، استفاده کسب تجارته. این که میگن نمیدونم و علما انما غنیمتم مربوط به جنگه، نه لغت نویسان اهل سنت قبول دارن، نه مفسرین اهل سنت، نه فقهای اهل سنت. اینی که داره و فر رساسه خمسون، نمیدونم اگر آهن داره استخراج میکنه، از معدن چیزی استخراج میکنه، اینها همه خمس دارد، اینا رو از کجا آوردن؟ آیا اینها مثلا والحدید والرصاص والنحاس واللؤلؤ فیه الخمس، مالک میگه آقا لؤلؤ یاقوت جمعی جواهراتی که از زمین در میاد همه اینها خمس داره، یعنی کسی معدن داره، حالا معدن طلا است، نقره است، معدن جوهری، حالا هر چی هست در میاد از اونجا، معدن آهن برای شما عرض کنم، مس هست، تمام اینا خمس داره. خب اینا میان با این دستگاه هاشون با زمین قتال میکنن، جهاد میکنن،
غنیمت میگیرن،
غنیمت میگیرن. خب اینا یه مقداری ما باید، یا مثلا الغنائم فیه الخمس فی قلیله و کثیره،
درست،
کسی اگر کار معدنی انجام بده چه کم چه زیاد واجب خمسش رو باید بده. بله ما در خدمت دو.
خیلی ممنون. آقای فراهانی از آشتیانم استاد گفتن این حرمت قیام علیه حاکم جور، حالا ایشون اشاره کردن به این که در منابع اهل سنت این روایت متواتره، چنین چیزیه واقعا؟
برای شما عرض کنم ما در کتب اهل سنت مفصل در این زمینه برای شما عرض کنم روایات زیادی هم داریم، حتی در خود صحیح بخاری و صحیح مسلم برای شما عرض کنم آمده. ممکن نمیدونم ایشون یه سوال میکنه، بفرمایید. این هم به قول صحیح مسلم چاپ برایشم دارالحدیث قاهره، روایت از نبی مکرم هست، حذیفه نقل میکنه که پیغمبر بعد از من سیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جسمان انسن، افراد حاکمانی میان قلبشون قلب شیطانیست ولی قیافه قیافه انسانیه. حذیفه میگه یا رسول الله اگر این افراد رو درک کردم چه کار کنم؟ آقای حذیفه هم تقریبا قبل از خلافت حضرت امیرم از دنیا رفته ها، و بله فرمود تسمع و تطیع الامیر، وظیفت اینه که از حاکم ولو اینکه قلبش قلب شیطانیه ها، از او حرف شنوی داشته باشی و فرمانداری. و این ضرب زهرگ و اخذ مالک فسمع و اطیع، اگر این حاکم ظالم کتکت زد شلاقت زد و اموالت هم مصادره کرد، وظیفه ایت من از در برابر او تسلیم بشی سمعا و طاعتا، هیچ حرفی نزنی. ما از این طور روایات در کتب اهل سنت برای شما عرض کنم زیاد داریم. باز در صحیح مسلم حدیث 1846، باز در اینجا از سلمت ابن زید جعفی هست و در اونجا باز مفصل از پیغمبر نقل میکنن که پیغمبر اکرم فرمود شما وظیفتون از حاکم ظالم اطاعت کردنه، اگر گناه میکن گردن خودشون به شما چه مربوط، شما به قبر اونا نمیگذارن که عیسی به دین خود موسی به دین خود. و جالب این هست در رابطه با چیز، روایت صحیح هم هست، ابن ابی شیبه نقل میکنه، استاد بخاری هست، متوفای 235 در جلد 18، از قول خلیفه دوم. حالا واقعا گفته نبود که اومدن در کتاب هاشون هست دیگه. به برای شما عرض کنم سوید ابن قفله میگه اگر یک آدم بیگانه آمده حاکم اسلامی شد، این ضربه که فسبر، اگر تو را زد کتکت زد شلاقت زد صبر کن، و این حرمه که فسبر، از حق مسلمت محروم کرد صبر کن، و این اراد امرن ینتقص و دینک، از تو دستور ضد دینی به تو داد، برو زنا کن، برو لواط کن، برو آدم بکش، برو دزدی کن، وظیفت چی؟ سمون و تا آقای حاکم چشم ببینید دمی دون دینی، دینم فدای جانم باد. برخلاف فرمایش حضرت امام حسین انما الحیات عقیدتون و جهاد، میگه نه، وظیفت این است که تبعیت کنی و بگی دینم فدای جانم باد. جالب این هست که این رو برای شما عرض کنم خلال متوفای 311 هست، معاصر همین نسائی اینها هست، در اینجا میاره و محققش هم میگه اسناد هذا الاثر عن عمر رضی الله عنه صحیح، روایت هم صحیحه. یعنی اگر دستور ضد دینی داد، دستور داد دستوری که دینت رو داغون میکنه، خب یک دفعه میگه برو غیبت کن، یک دفعه میگه برو دزدی کن، نه یک دفعه میگه بیا قاسم بیا نستجیر قرآن را آتش بزن، دیگه وقتی میگه این اراد امرن ینگس دینک و قل سمعا و طاعتن، یعنی مشخص دستور ضد دینی، دستوری که دین رو تیکه تیکه میکنه، مشخص مسئله دیگه خیلی فراتر از دستور به دزدی و آدم کشیه. حالا ما نمیخوام خیلی زیاد مسئله رو باز کنیم، مصلحت نیست که از پرده بیرون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. بله. خلاصه این عزیزمون مطرح کردن، حتی من در اینجا حرف خیلی زیاد داریم.
سوال دومشون هم پاسخ بدین که گفتن علمایی که حالا این رو تایید میکنن از روی قرض و اینها بوده، چی بوده اینا حمایت کردن از این دست احادیث و روایات، علتش چی بوده؟
ببینید بنی امیه که آمدن روی کار بعد از او بنی العباس، اینا همشون آدمهای بی دین و بی تقوا و اصلا معتقد به دین نبودن. شراب میخوره میره نماز صبح رو 4 رکعت میخونه، اعتراض میکنه نماز 2 رکعته، گفت آقا من اینو سر حال میخوام 6 رکعتم بخونم براتون، خب اینو چیکار کنن؟
ولی این حاکمان در
ولید ولید میاد وقتی چیز میشه به حاکمیت تفعول به قرآن میزنه، آیه که میاد براش برای شما عرض کنم آیه لکل جبار انیدی، همچه آیه سلان آدش یاد میست، عصبانی میشه به قرآن میگه داری من به خلاصه تهدید میکنی، قرآن رو میگذاره اونجا برای شما عرض کنم تیر رو میگیره، قرآن رو تکه تکه میکنه.
علتش در واقع همین حاکمان،
توجیه عمل کرده حاکمان بوده برای اینکه بگن مثلا ما همین یکی از این آقایان، حالا من الان کلیپشم من دارم، بله
دیگه.
بله، عبدالعزیز رئیس میگه آقا اگر دیدید یک حاکم اسلامی در تلویزیون جلوی مردم زنا میکنه، لواط میکنه، شراب میخوره جلوی همه مردم، شما نمیتونید بهش اعتراض کنید، در برابرش قیام کنید. مثل کلیپی است که مال همین 3-4 سال قبل ها، مال 300-400 سال قبل نه.
خیلی ممنون از شما حضرت استاد بزرگواری، فرمودید، متشکرم. واقعا جای سوال داره، جای تأسف و تأثر که این نگاه های این شکلی در برخی از منابع و روایت وجود داره. خب خیلی ممنونم دوستان عزیز، عذرخواهی میکنم اگر مخاطبی برامون که خدمتشون باشیم یا پیام دادن یا تماس که خدمت باشیم اما نشد، انشالله عمری باشه حتما در برنامه بعدی در خدمت شما مخاطبین عزیز خواهیم بود. ممنونم از لطف و عنایت و مرحمت شما. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارت.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، العجل مولا، العجل مولا، العجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.